بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت اسرائیل و فلسطینیان باید برای رسیدن به صلح به یکدیگر امتیاز دهند. مقام های فتح و حماس توافق کردند و یکدیگر در ماه آینده ملاقات کنند. و دو تظاهر کننده کرد در درگیری با پلیس ترکیه کشته شدند. ساعت 1 بامداد. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله دموکراسی این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این برنامه با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت دستیابی به توافق صلح خاورمیانه نیازمند آن است که اسرائیل و فلسطینیان امتیازات دردناکی دهند. وی پس از ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در شهر رام الله گفت دو طرف اسرائیلی و فلسطینی باید برای شکست کسانی که به گفته او متحد به خشونتند با یکدیگر همکاری کنند. آقای شنی در یک کنفرانس خبری مشترک با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل گفت دولت بوش متحد شده است تا گفتگوهای صلح را به پیش برد. یک مقام ارشد حماس روز یکشنبه گفت قرار است مقام‌های فتح و حماس از 5 آوریل گفتگوهای خود را از سر گیرند. این مقام گفت دور اول این مذاکرات در اراضی فلسطینی خواهد بود. روز یکشنبه مقام‌های حماس و فتح توافقنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن دو طرف متعهد شدند به ماه‌ها خصومت میان دو گروه پایان دهند. پیشتر در روز یکشنبه دو طرف فلسطینی در صنعا پایتخت یمن به منظور گفتگو در مورد آینده نوار غزه و کرانه باختری با یکدیگر ملاقات کردند. مقام‌های سنگاپور فردی را دستگیر کردند که به گفته آنها قصد داشت رهبر گروه تروریستی جماعت اسلامی شود. وزارت کشور سنگاپور روز یکشنبه اعلام کرد رجال یدری بن جومیری در ماه فوریه دستگیر شده بود و بنابر قانون امنیت داخلی تا ماه مارس در بازداشت بوده است. این قانون به مقام‌های سنگاپور اجازه می‌دهد مظنونین را که گمان می‌رود امنیت کشور را تهدید کنند بدون تفهیم اتهام بازداشت کنند. در درگیری پلیس ترکیه و تظاهرکنندگان کرد در جنوب شرقی این کشور دو تظاهرکننده کشته شدند. جشن نوروز کردها در ترکیه از 3 روز پیش به تظاهراتی در حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها در شهرهای وان و یوسکاوا و دیگر نقاط تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شدند. به گفته پلیس بیش از 60 نفر از جمله غیر نظامی ها و پلیس در این درگیری ها زخمی و دست کم 160 نفر بازداشت شدند. فعالان کرد اغلب در نوروز به بیان خواسته های خود و پشتیبانی از تشکیل کردستان مستقل می پردازند. وزارت دفاع هند روز یکشنبه اعلام کرد موشک کوتاه برد اگنی 1 را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است. این آزمایش در جزیره ویلر واقع در خلیج بنگال صورت گرفت. برد این موشک 700 کیلومتر و قادر به حمله 1 تن مواد منفجره است. این موشک بارها در گذشته با موفقیت آزمایش شده است. به گفته مقام‌های امنیتی در افغانستان بیش از 40 شبه نظامی طالبان در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانستان در جنوب این کشور کشته شدند. به گفته این مقام‌ها این نیروها از زمین و هوا با شبه نظامیان درگیر بودند. وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی روز شنبه در این عملیات یک انبار اسلحه در استان اوروزگان را کشف کردند. این وزارتخانه تعداد دقیق کشته شدگان را اعلام نکرد، اما مقام‌های امنیتی می‌گویند بیش از 40 شبه نظامی کشته شدند. در واقعی دیگر نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام کردند انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در قندهار منجر به مرگ 3 سرباز این نیروها شده است. اما همونطوری که در ابتدای برنامه وعده آن را دادم، نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی این هفته رادیو فردا. برنامه را همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. ما هم می‌شنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
با درود و شادباش‌های نوروزی، برنامه این هفته را من مریم احمدی ارائه می‌کنم. نوروز است و برنامه ما هم رنگ و بوی نوروزی به خود گرفته. نوروزی که قدمت آن به اندازه تاریخ چند هزار ساله ایران است. نوروزی که همزمان است با بهار، نوید زندگی می‌دهد و شادی می‌آورد. در نیم ساعت آینده با مطالبی در زمینه رمز ماندگاری نوروز و نیاز به شادی و شاد زیستن با شما خواهیم بود و در همین جا اضافه می کنم که در بخش هایی از این برنامه از برنامه نوروزی سال گذشته استفاده شده است. راز ماندگاری نوروز حتی در سرزمین‌هایی که امروز بخشی از ایران نیست در چه نهفته. ماشاءالله آجودانی، نویسنده و پژوهشگر مقیم لندن، به این سوال پاسخ می‌دهد.
فکر می‌کنم نوروز به جهت اینکه برای مردم منطقه نقش اساسی و بنیادی داشت، جشن شادی بود، جشن سرور بود و با اینکه شکل‌های مختلفی در ایران باستان داشت و ما امروز از مدارک و اسناد می‌دونیم که سال مثل سال‌هایی که الان ما می‌بینیم نبود، تقسیم بندی سال متفاوت بود و نوروز حتی در پاره‌ای از دوره‌ها گردان بود، اما یک روزی رو به عنوان آغاز سال نو جشن می‌گرفتند و شادی همه مردم رها از دیدگاه‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ای بود، یعنی وجه مشترکی بود که همه مردم منطقه رو به هم وصل می‌کرد. هم امروز هم شما این وجه مشترک رو می‌بینید، یعنی در ترکیه می‌بینید، در بخشی از پاکستان، هندوستان، در تاجیکستان، در مناطق ترک‌نشین قفقاز و در نقاط مختلف ایران این رسم رو می‌بینید که مردم از نهضت‌های مختلف، ادیان مختلف، اقوام مختلف اینو جشن میگیرن به عنوان یک بنیاد مشترک و یک رسم مشترکی که ریشه های تاریخی داره. و جالب اینه که در شاهنامه فردوسی هم نوروز تاریخچه داره، یعنی مشخصه که در دوره جمشید این نوروز وضع شده، یعنی در روایت حماسه ملی ما وضع نوروز رو منسوب میکنن به دوره جمشید و شناسنامه داشتن این در شاهنامه فردوسی خودش نشون میده که این جشن باید بسیار جشن کهنسالی باشه و مردم به عنوان جشن شادی که رها از نهضت‌های نژادی، دینی و مذهبی بود بهش نگاه میکردن. و همین دلیل در دوران اسلامی هم با اینکه بسیار مخالفت کردند با این جشن به عنوان جشن گبرها به جشن غیر اسلامی، اما مردم ما مقاومت کردند، هم نوروز رو جشن میگرفتن و هم چهارشنبه سوری رو جشن میگرفتن. و ما حتی شواهدی داریم که در دوره خلفا در بغداد یک سال خواستن که جلوی جشن چهارشنبه سوری رو بگیرن، ولی همه مردم علا رغم فرمان خلیفه بر چهار دروازه شهر آتش روشن کردن و شروع کردن به سرور شادی و همینها باعث میشد که خلفا خودشون کوتاه بیان و بعدها این جشن رو بپذیرن. و خود بحثی که در شاهنامه هست در دوره پادشاهی جمشید، من فکر میکنم یک نشان تاریخی دیگه رو به ما نشون میده و در همین دوره جمشید هست که فردوسی میگه به فر کیانی یکی تخت ساخت، یعنی جمشید به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت، چو خورشید تابان میان هوا نشسته برو شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بر تخت اوی، فرو مونده از فرق بخت اوی، به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرورین، بر آسوده از رنج تن دل زکین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چنین روز فرخ از اون روزگار، بمونده از اون خسروان یادگار. ببینید این در قرن چهارم هجریه که فردوسی میگه این روز فرخ از اون روزگار و از اون خسروان ایرانی یادگار باقی مونده و بنابراین بخشی از فرهنگ ایرانی بود و طبیعی بود که هر جا هر حکومتی هر نیروی هر قدرتی تحت لوای دین مذهب یا هر عامل دیگری میخواست به این بنیاد به اصطلاح فرهنگ ایرانی حمله بکنن یا باش مخالفت بکنن مردم ایستادگی میکردن و ما اینو همینجور جالب اینه که در همونطور که خدمتتون عرض کردم در دوره خلفای اسلامی و در دوران اسلامی متون تاریخی ما شواهد متعددی رو نقل میکنن که مردم علیه سختگیری های خلفا و حکومت اسلامی ایستادگی کردن و نوروز رو جشن گرفتن، یه مظهر مبارزه بود برای اونها. حتی در حکومت اسلامی هم اینو میبینیم، در همین سالهایی که انقلاب اسلامی شد اوائل همین حرفا رو زدن، حرفای دوره خلفا رو زدن که نوروز جشن گبرکانه، جشن نباید گرفت، اینجوریه و از این حرفا، اما مردم گوش نکردن و هنوزم که هنوزه مهمترین جشن به اصطلاح ایرانی هاست و مردم ایران که از همه مراسم مذهبی و از همه جشن های دیگه هم برتره و به عنوان یک نهاد ملی و عمومی همه مردم در یک روز و سر ساعت مشخصی به هم وصل میکنه و این خب به اعتقاد من هم تاریخ کهنسالش هم رمز شادی و سروری که درش بود و شادمانی که در این روز آزادی مردم آزادی شادی رو داشتن، مردم آزادی حرکت و جنب و جوش رو داشتن، دست به دست هم میده و مایه به اصطلاح ماندگاری نوروز میشه به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ منطقه در حقیقت. طبیعیه که مردم یک جشنی رو که با سرور و شادمانی و مهمتر از همه با یک نوع آزادی همراه باشه، چون همین نوروز این جواز میداد که مردم بزنن، برقصن، شادی بکنن، بخندن، گردش بکنن، تفریح بکنن و این چون با به اصطلاح شادی و جوشندگی و زندگی و نو شدن زندگی ارتباط میداشت، میتونست رمز مندگاریش باشه. صرفا به دلیل اینکه پیشینه تاریخی داشت نمیتونست که این چیزی بمونه. خود ویژگی نوروز همین که شما ببینید در نوروز خانه تکونی میکنن، لباس ها رو عوض میکنن، آب و جارو میکنن، سبزه میذارن، گل میذارن، شیرینی میذارن، مردم به دید و بازدید هم دیگه میرن، جشن میگیرن، میخندن، سرود میذارن، نغمه میذارن. شما اصلا دستگاه های موسیقی ایران نگاه بکنید چندین دستگاه به اسم نوروزه و همه اینها نشان سرزندگی و شادی و تازگیه و به همین دلیل ملت ها میخوان شاد باشن، میخوان آزاد باشن، میخوان در لااقل یک روز بخصوصی رها باشن و بتونن با بنیاد به اصطلاح مدنی انسانی به دنیا و به زندگی خودشون نگاه بکنن و شادی بکنن علی رغم همه اون گرفتگیرهایی که در مذهب و دیانت وجود داره.
چون لاله به نوروز قدح گیر به دست، با لاله رخی اگر تو را فرصت هست، می نوش به خرمی که این چرخ کهن، ناگاه تو را چو خاک گرداند پست. زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی یکی از مشهورترین عبارت‌های اعلامیه استقلال آمریکاست که بعدها در یکی دو اعلامیه استقلال دیگر کشورها هم آمد. توماس جفرسون، تدوین کننده اعلامیه استقلال، با استفاده از نوشته‌های جان لاک و آدام اسمیت که درباره حق زندگی، آزادی و حق مالکیت نوشته بودند، در اعلامیه استقلال که در 4 ژوئیه 1776 به تصویب رسید، جستجوی خوشبختی یا حق شاد زیستن را جایگزین جستجوی اموال یا حق مالکیت کرد که در آن زمان با زمین پیوند داشت. جفرسون حق مالکیت را به عنوان مفهومی در ارتباط با فئودالیسم بالقوه مخالف آزادی می دانست. توماس جفرسون در اعلامیه استقلال می نویسد:
ما برانیم که این حقایق بدیهی اند که همه انسان ها برابر آفریده شده اند، که خالق آنها حقوق بنیادین و انکارناپذیری به آنها اعطا کرده است، که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از آن جمله اند که انسانها برای تضمین این حقوق حکومتها را تشکیل می دهند که منشأ قدرت حکومت کنندگان رضایت حکومت شوندگان است که هرگاه حکومتی مانع دستیابی به این آرمانها شود حق مردم است که آن حکومت را اصلاح یا سرنگون کنند و حکومت جدیدی بنا نهند که شالوده اش این اصول باشد و قدرتش را چنان سازماندهی کنند که به بهترین شکل ممکن امنیت و خوشبختی مردم را تضمین کند.
دکتر رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن با یادآوری اینکه از این عبارت قانون اساسی آمریکا تعابیر و تفاسیر متعدد و گاه متعارضی شده است میگوید:
من تصورم این است که اون چیزی که بسیار مهمه در قسمت سوم این جمله، یعنی pursuit of happiness یا تعقیب خوشبختی، جستجوی خوشبختی و خوشحالی، اون معنایی است که امروزه از اون جا افتاده در جامعه آمریکا و معنای این است که مردم بایستی فارغ از هر نوع محدودیت‌های دولتی بتونن که نوعی که میخوان زندگی خودشون رو تأمین بکنن و ادامه بدن. این نوع زندگی که مورد نظر آمریکایی هست این است که روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مالی، اینها همه اینها بایستی به دور از سیطره دولت باشه و دولت حقی نداره که در مورد زندگی فرد ایجاد محدودیت بکنه. این رو هم در مورد آزادی گفته شده و هم در مورد خوشبختی. باید دقت داشته باشیم که اصولا در فلسفه سیاسی آمریکا و اون فلسفه‌ای که بر اعلامی استقلال و قانون اساسی حاکمه، دولت به عنوان یه چیز مخل و مزاحم شناخته شده و یک نهادی است که باید مردم دائما آگاه و بیدار باشن که جلوی تجاوزات این نهاد رو بگیرن. این فلسفه اصلی این قانون اساسی آمریکاست. بنابراین اگر ما در زمینه این تفکر فلسفی جمله خوشبختی رو نگاه کنیم، باید به این نتیجه برسیم که منظور این است که مردم فارغ باشن از ترس از دولت و فارغ باشن از محدودیت‌هایی که دولت بر زندگی خصوصی ممکنه اعمال بکنه.
رسول نفیسی درباره واژه در جستجوی خوشبختی در اعلامیه استقلال آمریکا صحبت می‌کرد. بعد از آمریکا یکی دو کشور دیگر هم حق خوشبختی و شاد زیستن را در قانون اساسی خود گنجاندند، اما تنها یک کشور است که این حق را در کانون سیاست‌های دولت قرار داده است، کشور کوچک و فقیر بوتان در دامنه‌های هیمالیا. در این کشور سلطنتی دولت باید هنگام سیاست گذاری تأثیر هر سیاستی را بر شاد زیستن مردم هم بررسی کند. در این کشور واژه شادی ناخالص ملی شاخصی است همتراز تولید ناخالص ملی که باید هنگام سیاست گذاری مد نظر باشد. خوشبختی و شاد زیستن را معمولاً موضوعی ناکجا آبادی تلقی می کنند، اما وزیر امور خارجه بوتان در سخنرانی خود در برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 1998 گفت: چون جستجوی فرد برای شادی و آزادی درونی و بیرونی مسئله بسیار بسیار مهمی است، ایدئال های جامعه در زمینه اداره آن جامعه نیز باید در همین جهت باشد. اما واقعا جایی هست که مردمش احساس خوشبختی و شادی کنند؟ اریک واینر، خبرنگار رادیوی ملی آمریکا و نویسنده کتاب جغرافیای شادی و شادکامی، برای یافتن پاسخ به کشورهای مختلفی سفر کرده است. نقطه آغازین سفر او روتردام هلند بود که مقر پایگاه اطلاعاتی شادی است. با اطلاعاتی که اریک واینر از این بانک جهانی به دست آورد، تحقیقات خود را از سوئیس شروع کرد که بر اساس معیارهای شادکامی رتبه بالایی دارد. مصاحبه ها و گفتگوهایش در سوئیس او را قانع نکرد که در سوئیس همه مردم شاد و خوشبختند. به بوتان رفت. در آنجا بهترین پاسخی که در مورد معنای خوشبختی و شادی گرفت این بود که برای شاد زیستن انسان باید حد خود را بداند یا به عبارتی زیاده طلب نباشد. در قطر به رغم پول سرشار نفت، ساختمان‌های عظیم و بلند، هتل‌های بسیار لوکس با تهویه عالی، اتومبیل‌های گران قیمت، ضعف فرهنگی آزاردهنده بود. کشور بعدی آیسلند بود با شب‌های طولانی، ابرهای خاکستری و روزهای سرد و البته مردمی با فرهنگ. در آنجا مردم شاد بودند، می نوشیدند و شکست را هم یک گزینه تلقی می کردند. شکست یک فاجعه نبود. در تایلند به گفته واینر مردم شادی را در آرامش، گذشت و فکر نکردن زیاد جستجو می کنند. در حالی که در مولداوی یکی از جمهوری‌های سابق شوروی فقر و سوء ظن و بی‌اعتمادی به دیگران هر گونه احساس شادی را خفه می‌کند. واینر نتیجه می‌گیرد که گاه آنچه که ما خوشبختی می‌دانیم و به دنبالش هستیم خود باعث رنج ما می‌شود. در این حال کمی ناراحتی، بی‌حوصلگی و بی‌صبری می‌تواند منشأ خلاقیت و تغییر باشد. بهرنگیز کار بر این نظر است که چنانچه شادی و شادمانی در مجموعه های عقاید سیاسی و ایدئولوژیک حبس شود، حق بنیادی انسان برای شادمانی مورد غفلت قرار می گیرد.
شادمانی بی تردید یک حق بنیادی است و تا جایی که انسان این حق را برای سلب آسایش از دیگران به کار نبرد و دیگران را ابزار شادمانی خود قرار ندهد، حق غیر قابل خدشه است. در سال 1991 ویاسون سانی در دانشنامه دکترای خود در دانشگاه دوک امریکا برای نخستین بار بحث ادبی تکاپو برای شاد بودن را مطرح ساخت. تحقیقات او باعث گشایش بحث نوینی در محافل ادبی شد و توجه استادان و پژوهشگران را به خود جلب کرد. رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه دوک در این باره گفت: مفهومی که سونی از شادی در رابطه با ادبیات کلاسیک و مدرن ارائه می‌دهد، دیدگاهی نوین می‌آفریند. سونی مفهوم شادی را از یونان باستان تا دوران مدرن با جزئیات دنبال کرده است. او یادآور شده در یونان باستان شادی متعلق به دنیای پس از مرگ آدمی است که اعمال و کردار او از سوی جامعه بشریت قضاوت می شود. در قرن 18 اما شادی به مفهومی انتزاعی تبدیل و قضاوت آن صرفاً بر عهده شخص گذاشته شده است. در این دوران شادی تبدیل به مجموعه‌ای از لذت‌ها شده و دیگر با تأکیدات اخلاقی در ارتباط مستقیم نبوده است. به نقل از سونی، تغییر در مفهوم شادی بی تردید عواقب سیاسی بسیاری از جمله انقلاب فرانسه و انقلاب امریکا با خود به همراه داشته است. سونی دوران زندگی خود را که در آفریقای جنوبی وزیر سلطه نظام سیاسی آپارتاید گذرانده اینگونه توصیف می کند: وقتی که من در آفریقای جنوبی بزرگ شدم، صحبت کردن درباره فرهنگ و سیاست بسیار خطرناک بود. این محدودیت باعث شد که من به علوم روی آورم. از وقتی که او دور از تبعیض‌های نژادی آفریقای جنوبی زندگی کرده و به عنوان یک شهروند درجه دو بومی دیگر به او توهین نشده، آزادی فکر کردن را باز یافته است. در این فرصت بوده که بحث ادبی شادمانی به حق بنیادی انسان بر آن را مطرح ساخته و اعلام کرده احساس می کنم در طول زندگیم مفهوم شادی در من طراحی و ساخته شده است. آیا با وجود در هم آمیختگی طبیعی مفهوم شادی با هستی انسان، منطقی است که آن را به اندازه سیاسی و ایدئولوژیک کنند تا منجر به انقلاب برای بازیافتن حق بنیادی شادمانی بشود؟
وقت برنامه ایمان به پایان رسید. یک بار دیگر نوروز را به همه شنوندگان تبریک گفته و برای تک تکشان آرزوی سالی خوش دادیم.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.